ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که دور پنجم جلسات چهار جانبه در مورد صلح افغانستان ساعت پیش در اسلام آباد آغاز شد. ایره هم مشنوین در حالی که گفته میشه حکومت افغانستان تمام زندانیای حزب اسلامی حکمتیار از بند رها خود ساخت، کمیسیون حقوق بشر افغانستان مخالفت خود در این مورد ابراز داشته.
گرفتاری افراد، نگهداری افراد و بالاخره رهایی افراد از صورت میگد بر مبنای عدالت باشد.
در خبرهای جهان مشنوین که در دو انفجار پیهم در پشاور یک افسر پلیس کشته شده و حداقل 18 نفر دیگه زخمی شدند. ایره هم خود شنیدین که ملل متحد از روسیه خواسته به حقوق اقلیت ها احترام بگذاره. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم امید مرزبان. ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
پنجمین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان و مذاکره حکومت افغانستان با طالبان امروز در اسلام آباد آغاز شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وضعیت امنیتی کشور در جلسه شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و برای بهبود وضعیت رئیس جمهور دستور تازه داده است. مقامات ولایت بغلان میگویند نزدیک به 80 تن از نیروهای امنیتی که در محاصره طالبان گیر مانده بودند از قید محاصره بیرون شدند. تفصیل اخبار. پنجمین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان و مذاکره حکومت افغانستان با طالبان امروز در اسلام آباد آغاز شد. به نمایندگی از افغانستان عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در این نشست اشتراک کرده است. اعزاز احمد معاون وزیر خارجه پاکستان از جانب پاکستان، ریچارد ویلسون نماینده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان و نماینده خاص چین دینگ جیون از اشتراک کنندگان دیگر این نشست هستند. پیش از این وزیر دفاع پاکستان گفته بود امنیت افغانستان و پاکستان هم با هم بستگی دارند. خواجه آصف در کنفرانس خبری گفت امیدوارند که نشست چهار جانبه امروز در مورد صلح و امنیت برای افغانستان موفقیت به همراه داشته باشد. حکومت افغانستان میگوید در نشست قبلی چهار جانبه پاکستان تعهد کرده بود که تا ماه مارچ طالبان را به میز مذاکره حاضر میکند، ولی به این وعده‌اش عمل نکرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وضعیت امنیتی کشور در جلسه شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و برای بهبود وضعیت رئیس جمهور دستورات تازه صادر کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه میگوید جلسه شورای امنیت روز گذشته بر ریاست رئیس جمهور اشرف غنی در کابل برگزار شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است رئیس جمهور از حوصله مندی مردم کابل به خاطر مظاهره روز دوشنبه و همچنان از عملکرد نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از خشونت ها در این روز ستایش کرد. در اعلامیه گفته شده است که وزیران سکتور امنیت در این جلسه در مورد وضعیت امنیتی ولایت های هلمند، اروزگان، جوزجان، فاریاب، قندوز، بغلان و کنر گزارش دادند و رئیس جمهور اشرف غنی برای بهبود هرچه بهتر وضعیت امنیتی کشور دستور تازه صادر کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست بروکسل در مورد چگونگی تمویل نیروهای امنیتی افغان از سال 2017 تا 2020 بحث می‌شود. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست روی وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان نیز تمرکز صورت می‌گیرد.
روی چگونگی موفقیت تلاش‌ها برای ادامه تمویل نیروهای ملی و دفاعی افغانستان بعد از سال 2017 تا سال 2020 همچنین بررسی وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان، دستاوردها و چالش‌های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان بحث صورت می‌گیرد.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان رهبری هیئت افغانستان در این نشست را به دوش دارد. مقامات ولایت بغلان میگویند نزدیک به 80 تن از نیروهای امنیتی که در محاصره طالبان گیر مانده بودند از قید محاصره بیرون شدند. عبدالستار بارز والی بغلان امروز در یک کنفرانس خبری گفت این تعداد از نیروها از یک هفته بدین سو در قید محاصره بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای رأی اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم امید مرزبان با شما خواهد بود.
سلام و روز بخیر. مقام های پاکستانی میگویند در دو انفجار پیهم در پشاور یک افسر پلیس کشته شد و حداقل 18 نفر دیگر زخمی شدند. شیرخان یک افسر پلیس محلی امروز گفت یکی از انفجارها که ناشی از بم کارگزاری شده در روی سرک بود در منطقه اسلم دیره رخ داد. انفجار دوم زمانی رخ داد که ماموران پلیس و گروه نجات به محل رویداد رسیدند. سه مامور پلیس و چند کارمند رسانه ها در میان زخمی شده هاند. تا به حال کسی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. سازمان ملل متحد از روسیه خواسته است به حقوق اقلیت‌ها احترام بگذارد. این تقاضا را سازمان ملل متحد امروز 18 ماه می در سال روز اخراج تاتارها از کریمیا در سال 1944 مطرح کرده است. روپرت کولویلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است پس از الحاق کریمیا با روسیه موارد آزار و اذیت تاتارها در این شبه جزیره افزایش یافته است. او به طور مشخص از موارد تهدید، اهانت و بازداشت مقام‌های تاتار یادآوری کرد. سال گذشته مقام‌ها در کریمیا شماری از رسانه‌های تاتار را بستند و هفته گذشته همچنان صفحه خبری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد برای کریمیا نیز مسدود شد. امروز سال روز اخراج مجموعه بزرگی از تاتارها از کریمیا است. در سال 1944 جوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق نزدیک به 200 هزار تاتار را توسط ریل از شبه جزیره کریمیا و ازبکستان فرستاد. گفته می‌شود که هزاران نفر از این تاتارها در جریان راه هلاک شدند. یک دستیار ارشد هیلاری کلینتون یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است رقیبش دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به اشخاص قدرتمند خارجی علاقمندی عجیب و غریب دارد. جک سولیوان مشاور سیاست خارجی هیلاری کلینتون این سخن را در پاسخ به مصاحبه اخیر ترامپ با خبرگزاری رویترز گفت. ترامپ در این مصاحبه گفته است اگر رئیس جمهور شود با رهبر کره شمالی کیم یونگ اون ملاقات خواهد کرد.
I would speak to him. I would have no problem speaking to him.
میگوید من با او صحبت خواهم کرد. با صحبت با وی مشکل ندارم. همزمان بالای چین فشار زیاد خواهم آورد زیرا ما از نگاه اقتصادی قدرت زیاد بالای چین داریم. مردم این را درک نمی‌کنند. چین مشکل برنامه هسته‌ای کره شمالی را با یک ملاقات و یا هم یک تماس تلفنی حل کرده می‌تواند زیرا پکن بالای کره شمالی نفوذ زیاد دارد. در این حال مشاور سیاست خارجی هیلاری کلینتون همچنان به سخنان ترامپ درباره دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا اشاره کرده گفت ترامپ بر رهبر بزرگترین کشور همپیمان ما اهانت میکند و سپس میگوید که با کیم یونگ اون ملاقات خواهد کرد. این سیاست خارجی وی منطق ندارد. دونالد ترامپ در تازه ترین مرحله انتخابات به میان حزبی در ایالت اورگان نیز برنده شد. هیلاری کلینتون از حزب دموکرات در کنتاکی به پیروزی رسید ولی در اورگان در برابر رقیب هم حزبش برنی ساندرز شکست خورد. خبرنگاران تحقیقی از بوسنیا هرزگوینا و مکسیکو برنده جایزه بین المللی ژورنالیسم موسوم به نایت انترنشنال ژورنالیسم اوارد در سال 2016 شدند. این جایزه به خاطر پرده برداری این خبرنگاران از موارد اختلاس و برخورد نادرست بلندپایه‌ترین مقام‌ها به آنها اهدا شد. مرکز بین المللی برای خبرنگاران در واشنگتن دیروز اعلان کرد که میراندا پتروویچ خبرنگار مقیم در سراییوو و تیم از خبرنگاران تحقیقی شبکه خبری مکسیکویی آرستگوی نوتیسیاس برنده های این جایزه معتبر هستند. جایس برنتان رئیس مرکز بین المللی برای خبرنگاران گفت این خبرنگاران تحقیقی با افشاگری معاملاتی که مقام های ارشد در آن نقش داشتند جهان را تغییر دادند. و مسابقه بوکس میان دو حریف سنگین وزن از روسیه و ایالات متحده آمریکا که قرار بود در مسکو برگزار شود لغو شد. انتظار می رفت الکساندر پویتیکین بوکسر روسی در برابر قهرمان آمریکایی دوینت ویلدر سه روز بعد با هم مبارزه کنند، اما شورای جهانی بوکسینگ این مبارزه را به خاطر لغو کرد که ثابت شد پویتکین از ادویه غیر مجاز استفاده کرده است.
ساعت 3:09 از بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. دور پنجم جلسات چهار جانبه در مورد صلح افغانستان ساعت پیش در اسلام آباد آغاز شد، ولی شرکت نماینده افغانستان در این نشست بدون کدام تضمین یک اشتباه خوانده شده است.
من فکر میکنم که هیچ ثمره عملی را برای صلح و ثبات در افغانستان نمیتونه داشته باشه. پاکستانی ها فقط میخواین وقت تلفی بکنن.
در حالی که بر اساس بعضی گزارش ها حکومت افغانستان تمام زندانیان حزب اسلامی حکمتیار را از بند رها خواهد ساخت، کمیسیون حقوق بشر افغانستان مخالفتش را در این مورد ابراز داشته است.
گرفتاری افراد، نگهداری افراد و بالاخره رهایی افراد از اسارت میگیرد بر مبنای عدالت باشد.
از اجلاس مقدماتی وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل هم می شنوید. برنامه هفتوار حقوق بشری را نیز آماده نشر خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش، زرخون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. دور پنجم جلسات چهار جانبه در مورد سال افغانستان ساعت پیش در اسلام آباد آغاز شد. سفیر افغانستان در پاکستان در این نشست شرکت داره و پیش از شروع این جلسه دیدار با مقامات آمریکایی داشت. گروه هماهنگ کننده چهار جانبه که نماینده های افغانستان، امریکا، چین و پاکستان در او حضور دارند، تا حال چهار دفعه در کابل و اسلام آباد نشست هایی را دایر کردن و ای که در دور پنجم یعنی دور جاری در اسلام آباد چی بحث های صورت می گیره، از همکارم فرشته نگاه مشنوین.
دور پنجم نشست چهار جانبه پیرامون صلح افغانستان امروز به میزبانی اسلام آباد آغاز شد. در این نشست حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد، اعزاز احمد چودری معاون وزیر خارجه پاکستان، ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و دنگ ژیون نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان شرکت کردند. پیش از این نیز نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا چهار بار در این مورد هم دیدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی، قبل از آغاز دور پنجم نشست چهار جانبه، حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد با دیوید هیل سفیر آمریکا در پاکستان و ریچارد هولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ملاقات کرده است. با اینکه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ارائه نشده، اما گفته می شود که برخی مسائل مهمی که در آن بررسی تعهدات نشست های قبلی چهار جانبه شامل است مورد بحث قرار گرفته. این در حال است که حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت در دور پنجم نشست چهار جانبه افغانستان خواهان کدام تعهد جدید از پاکستان نخواهد شد، بلکه روی اجرایی شدن تعهداتی که در نشست های قبلی صورت گرفته بحث خواهد کرد.
در نقشه راه اصلا توافق صورت گرفته، توافقی که اگر به صلح حاضر شود چی و اگر حاضر نشود چی. حالا ما کنم حرفی نویره و تعهد نویره، من نخواهم پاکستان بگیرم و یا هر کشور دیگه که عضوی چهار جانبه است، بلکه تعهدات که قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا دروج موافقه صورت گرفته، قبلا تعهد سپرده شده اجرای شدن اون تعهدات ما میخواییم.
پاکستان در دور چهارم نشست چهار جانبه که در کابل برگزار شده بود تعهد کرد که در دور پنجم این نشست طالبان افغان را حاضر به مذاکرات با حکومت افغانستان خواهد کرد، اما این تعهد تا کنون از سوی اسلام آباد عملی نشده. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه گذشته از راه اندازی دور پنجم نشست چهار جانبه خبر داد. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری هفتوار خود گفت در دور پنجم نشست چهار جانبه مشکلات فراروی مذاکرات صلح افغانستان بررسی می شوند. به گفته نفیس ذکریا، مذاکرات با طالبان ساده نبوده و نقش چهار کشور سهیم در این نشست زمینه سازی برای اثرگیری مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان افغان است. پاکستان گفته که با راه اندازی دور پنجمین نشست می خواهد همکاریش را در روند صلح افغانستان ادامه دهد، اما برخی از کارشناسان پاکستانی از برگزاری نشست چهار جانبه در اسلام آباد خوشبین به نظر نمی رسند. رستم شاه مومن سفیر سابق پاکستان در کابل و یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی این کشور برای رادیو آزادی گفت افغانستان از یک سو عملیات نظامی علیه طالبان را شدت بخشیده و از سوی دیگر در نشست چهار جانبه اشتراک کرده است و در ادامه افزود بهتر است افغانستان در این نشست از اسلام آباد نخواهد که علیه طالبان افغان اقدامات نظامی کند.
افغانستان لپاره دا مطالبه کول چې دی خلاف قدم وکړي.
او میگوید خواست افغانستان برای اقدامات نظامی علیه طالبان درست نیست، زیرا اگر پاکستان اقدام نظامی کند اینها به افغانستان می روند و در نتیجه نفوذی که پاکستان بالای این گروه دارد از بین می رود. اکنون پاکستان می تواند با آنها از رای گفتگوها پیش بیاید، اما در آن زمان همه چیز از دست پاکستان خارج خواهد شد. مقامات افغان ادعا می کنند که پاکستان نقش خود را در زمینه تامین صلح در افغانستان صادقانه ایفا نکرده، ادعایی که مقامات پاکستانی انباره آن را رد می کنند. رئیس جمهور افغانستان هفته پیش در سخنرانیش در انستیتوت تحقیقاتی خدمات متحده سلطنتی بریتانیا یا روسی در لندن گفت جانب پاکستان بر ضد گروه های شورشی مستقر در قلمرو آن کشور همکاری نکرده است.
در حالی که نشست پنجم گروپ چهار جانبه، البته گروپ چهار روی صلح افغانستان، امروز در اسلام آباد آغاز شده، شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگی افغانستان، شرکت نماینده افغانستان در پنجمین نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد که امروز رو اندازی شد مهم می دانند. جعفر مهدوی، یک عضوی کمیسیون، بر رادیو آزادی گفته که حکومت افغانستان در کنار مبارزه علیه تروریسم باید به تلاش‌های خود برای موفقیت پروسه صلح هم ادامه بده. اما بعضی از کارشناسای سیاسی و بین المللی میگن که شرکت نماینده افغانستان در این نشست بدون کدام تضمین یک اشتباس. نورالله شایان جزئیات داره.
شماری از اعضای کمیسیون بین المللی ولسی جرگه هرچند بر مبارزه جدی در برابر تروریسم تاکید می‌ورزند، اما می‌گویند حکومت افغانستان نباید به پروسه صلح نقطه پایان گذارد. جعفر مهدوی، یک عضو این کمیسیون، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که پاکستان همواره در برابر افغانستان صادق نبوده، اما باید دروازه گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت بسته نشود.
در هر وضعیت باب مذاکره نباید بسته شود، حتی با همه مشکلات و مرحال سوی تفاهمات و یا رفتارهای غیر صادقانه که ما از طرف پاکستان یا هر کدام از کشورهای دیگه روبرو باشیم.
به گفته وی، حضور افغانستان در دور پنجم نشست چهار جانبه در برای صلح به جهانیان ثابت می کند که افغانستان به گفتگوهای صلح ارزش قائل است. گروه هماهنگ کننده چهار جانبه که نماینده های افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان در آن حضور دارند، تا کنون چهار نشست در کابل و اسلام آباد دایر کردند و دور پنجم آن بعد از وقفه طولانی به روز چهارشنبه در اسلام آباد آغاز شد. حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان مقیم پاکستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که وی به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت می کند. حکومت افغانستان به نتایج این نشست چندان خوشبین نیست. ریاست جمهوری گفته است که پاکستان به فیصله نشست قبلی که همان حاضر کردن طالبان در هفته اول ماه مارچ به میز مذاکره با حکومت افغانستان بود عمل نکرده و ادامه این نشست ها زیای وقت است. شمار از آگاهان بین المللی و سیاسی افغان نیز اشتراک افغانستان در این نشست را بیفایده می خوانند. لطیف نظری، یکی از این آگاهان، می گوید که بدون اخذ تضمین از سوی پاکستان و یا کشورهای شامل این نشست، اشتراک در آن یک اشتباه خواهد بود.
من فکر میکنم که هیچ ثمره عملی رو برای صلح و ثبات در افغانستان نمیتونه داشته باشه. پاکستانی ها فقط میخواین وقت تلفی بکنه و دولت افغانستان سرگرم بسازه و از این طریق اهداف نظامی و استخباراتی خود را بیشتر به پیش ببره. بنابراین اگر دولت افغانستان در این نشست بدون کدام تضمین شرکت میکنه، مفهومش است که یک بار دیگه مورد غفلت قرار میگیره و اغفال میشه.
سیاست افغانستان در برابر پاکستان پس از حمله خونین در برابر ریاست محافظت رجال برجسته در شهر کابل تغییر کرد، اما دیده شود که پایان نشست پنجم چهار جانبه در مورد صلح افغانستان بالای موقف تغییر خورده افغانستان تاثیر خواهد کرد یا نه، پرسشی که در روزهای آینده با آن پاسخ داده خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. قرار است فردا نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شود و در این جلسه روی حالات افغانستان صحبت های شود و تصامیم هم اتخاذ شود. مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، امی هول در بروکسل است و جلسه ناتو را دنبال می کنه و بیشتر به شما میگه مصطفی جان سلام و روز شما بخیر. بفرمایین از جلسه مقدماتی به ما معلومات بدین، چی خبرهای تازه است؟
بسیار تشکر از شما از اخوان جان. همونطور که شما در مقدمه گفتین، افغانستان از صد اجندای نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم قرار داره. این نشست روز پنجشنبه فردا رسما آغاز میشه و روز جمعه پایان میابه، اما امروز روز مقدماتی نشست است و در ساعت 4 به وقت کابل ین ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست خبری حضور خواهد یافت که جزئیاتش را به موقع به شنونده ها و مخاطبان ما میرسانیم. اما پیشتر یک مقام ناتو بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که در روز جمعه در مورد 3 موضوع کلیدی درباره افغانستان بحث خواهد شد. این مقام افزود که مأموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و همکاری دراز مدت سیاسی و عملیات افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. همونطور که میدانیم، مأموریت حمایت قاطع ناتو در بهار سال 2015 میلادی در افغانستان آغاز شد که هدفش آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هست. وزیران خارجه ناتو با شرکای مأموریت حمایت قاطع و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز جمعه برابر با 20 ماه می در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا پایان سال 2017 و تا 2020 میلادی نیز بحث خواهند کرد. قرار است جنرال جان نیکلسن، قماندان آمریکایی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیز در این نشست اشتراک کند. نزدیک به 2 ماه بعد از این نشست، همونطور که در جریان هستید، اجلاس سران ناتو قرار است در وارسا پایتخت پولند برگزار شود که در آن اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد. هدف اصلی ناتو در افغانستان کمک به برقراری امنیت سراسری است تا اطمینان حاصل شود که این کشور دوباره به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد. ولی زرغونه جان،
با تشکر از شما مصطفی جان، اتمن تا ساعت بعد البته در جریان ساعت خبری رادیو آزادی جزئیات در مورد بیانات سرمنشی ناتو ین ستولتنبرگ از شما جویا میشیم. با تشکر از شما. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود که می حال در مورد جلسه مقدماتی وزرای خارجه کشورهای ناتو از بروکسل به ما معلومات داد. شنونده عزیز، قابل ذکر است که وزارت خارجه افغانستان گفته که در نشست بروکسل در مورد چگونگی تمویل نیروهای امنیتی افغان از سال 2017 تا سال 2020 بحث میشه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که مخالف هر نوع فیصله اداری و سیاسی در رابطه با رهایی مجموعی شماره از زندانی است. یه اظهارات پس از او صورت می گیره که اسوشیتد پرس گزارش داد که بر مبنای توافقنامه حکومت افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار، تمام زندانیان مربوط به این حزب از بند رها خود شدن. از طرف دیگر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته که نزدیک به 2000 تن از اعضای این حزب در حال حاضر در حبس به سر میبرند، اما اونا روی رهایی زندانیای سیاسی مربوط به حزب اسلامی تاکید دارند. سحر لیوال جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دوسیه هر زندانی باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و رهاییشان بر اساس عدالت و قانون صورت بگیرد. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان مخالف معافیت مجموعی زندانیان و هر نوع فیصله اداری و سیاسی در این خصوصند.
ما مخالف هر نوع رهایی شدن هستیم که به مبنای فیصله های اداری و سیاسی صورت میگیرد. گرفتاری افراد، نگهداری افراد و بالاخره رهایی افراد در صورت میگیرد بر مبنای عدالت باشد و هر دوشه بررسی جداگانه صورت میگیرد.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که اسوسییتد پرس گزارش داد که بر اساس توافقنامه حکومت افغانستان تمامی زندانیان مربوط به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را از بند رها خواهد ساخت. بیرون شدن نام اعضای کلیدی حزب اسلامی از لست سیای شورای امنیت ملل متحد، رفع تعزیرات، رهایی زندانیان و انتقال مهاجرین کمپ شمشتو از پشاور از خواسته های عمده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در جریان مذاکرات دو ماه گذشته بوده است. در این حال هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی میگوید نزدیک به 2000 از اعضا و متحدین این حزب در حال حاضر نزد حکومت افغانستان در حبس به سر میبرند، اما آنان روی تفکیک و رهایی زندانیان سیاسی مربوط به این حزب تاکید میکنند. محمد امین کریم نماینده این هیئت به رادیو آزادی گفت ممکن حدود 10% از این زندانیان سیاسی نباشند و در مورد بقیه توافق شده که 2 تا 3 ماه پس از امضای توافقنامه از قید رها گردند.
قرار توافق جانبین بنی شد که برای این مطلب وقت کافی گذاشته شود تا مسائل جنایی و حق العبدی جدا شود و تحقیق شود که کسانی که آزاد خواهند شد متحدین حزب اسلامی افغانستان خواهند بود. توافق جانبین بنی شد که یک وقت بیشتری در تا حدود 2 ماه الا 3 ماه گذاشته شود و تا او زمان همه اسرای حزب اسلامی افغانستان آزاد شود.
شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که متن توافقنامه نهایی شده به روز سه‌شنبه به رهبران دو طرف فرستاده خواهد شد، اما بر مبنای معلومات رئیس جمهوری و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی این متن تاکنون به دسترس رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی قرار نگرفته است. در این میان رئیس جمهوری افغانستان شریک ساختن جزئیات در مورد چگونگی رهایی زندانیان مربوط به حزب اسلامی را قبل از وقت خوانده میگوید که پس از امضای توافقنامه جزئیات در مورد تعداد و مشخصات این زندانیان با مردم شریک ساخته می شود. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی گفت
یک از خواسته های حزب اسلامی موضوع هست در مورد تعدادش و اینکه افراد در چه رده های از مسئولیت هست او را بعد از توافقنامه نهایی شد با مردم شریک بشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در گذشته هنگام رهایی مجموعه شمار از زندانیان میان زندانیان جنایی و سیاسی تفکیک صورت نگرفته و این کمیسیون نگرانیش را در مورد چگونگی تامین عدالت در این خصوص قبل از این با حکومت در میان گذاشته است. سخنگوی این کمیسیون تامین عدالت برای مشروعیت نظام را مهم خوانده تاکید میکند که رهایی زندانیان باید بر مبنای قانون باشد و نباید بر رهایی جمعی زندانیان اقدام شود.
اعضای شورای سراسری علمای افغانستان همکاری مردم با نیروهای امنیتی افغان در تامین امنیت کشور مهم می دانند. اونای مطلب امروز کنفرانس ملی تحت عنوان تقویت روابط جامعه با نیروهای امنیتی در امر مبارزه با افرادگرایی ابراز داشتند. از طرف دیگر مقامات امنیتی افغان که در این کنفرانس حضور داشتند گفتند در تمام جاهایی که مردم با نیروهای امنیتی همکاری میکنن قوای امنیتی افغان پیروز هستن. فرشته ندا جزئیات دارم.
شماری از اعضای شورای علما از مردم و ملا امامان مساجد میخواهند تا در راستای تامین امنیت با نیروهای امنیتی افغان همکاری نمایند. اعضای این شورا روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحت نام تقویت روابط جامعه با نیروهای امنیتی در امر مبارزه با افرادگرایی گفتند علما می توانند از طریق منابر و مساجد مردم را تشویق نمایند تا از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند. مولوی عبدالخبیر چشکه عضو شورای سراسری علمای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
و این کنفرانس ها کاملا مثبت هست، اشتراک علمای کرام و مردم، چون که مردم اگر آگاه شوند از این موضوع خامخا مردم آمده میشن از نیروهای امنیتی خودشان دفاع بکنن، چون که نیروهای امنیتیشان اولاد خودشان هست، برادر خودشان هست، امنیت خودشان هم میگیرن. مردم از نیروهای امنیتی خودشان به یک طریق حمایت بکنه.
آقای چوچکه همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در نقاط مختلف این کشور به خاطر خونسازی حملات مخالفین مسلح دولت آماده قربانی هستند و باید از آنان حمایت همه‌جانبه از سوی مردم صورت گیرد. پیش از این نیز شماری از فعالان مدنی، علمای دین و مردم عام با برگزاری نشست‌ها در کابل و شماری از ولایات حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. در همین حال مقامات وزارت دفاع میگویند با آنکه نیروهای امنیتی افغان با توانایی کامل به خاطر تامین امنیت تلاش می‌نمایند، اما اگر مردم با آنها همکاری نمایند، مخالفین مسلح بسیار زود سرکوب می‌شوند. حبیب الرحمن افضل که به نمایندگی از وزارت دفاع در این کنفرانس صحبت می‌کرد گفت در جاهایی که مردم با نیروهای امنیتی همکاری میکنند آنان پیروزی بیشتری را نصیب شدند.
در جایی که مردم با ماست ما در اونجا حتما پیروز هستیم. نصرت الهی یک جا با مردم، اگر با این سلاح و تکنیک و تجهیزات یک جا شود هیچ کس ما را شکست دادن نمیتواند. ما از مردم خود صمیمانه دعوت میکنیم، از اونا خواهش میکنیم که در پالوی اردو و نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار بگیرند. هرگاه مردم با ما باشه و خدا با ما باشه، ما تک تکه ما بالای دو عنصر اساسی است و ما انشاءالله پیروز میشیم.
از سوی هم جنرال اسدالله که به نمایندگی از وزارت داخله سخنرانی میکرد گفت نیروهای پلیس با حمایت و همکاری مردم همواره به خاطر تامین امنیت در کشور فعالیت میکنند. وی تاکید ورزید که حمایت بیشتر مردم از نیروهای امنیتی افغان سبب نزدیکی آنان با مردم شده و روحیه آنان را به گفته وی در امر مبارزه با تروریسم تقویت میکند.
گزارش بود از کابل. ساعت 3:30 از همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
شهر بروکسل بلژیم فردا محل برگزاری نشست وزیران خارجه ناتو است. در این نشست روی وضعیت سیاسی افغانستان و مهاجرت افغانها به اروپا صحبت می شود. نای یا اداره حمایت از رسانه ها گزارش می دهد که در جریان سال عیسوی جاری در 50 مورد با خبرنگاران خشونت شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره احتمال رهایی زندانیان وابسته به حزب اسلامی ابراز نگرانی کرد. پیش از این گزارش شده است که توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی منتج به رهایی همه جنگجویان این حزب از زندانهای افغانستان خواهد شد. مقام‌های پاکستانی میگویند در دو انفجار پیهم در پشاور یک افسر پلیس کشته شد و حداقل 18 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد از روسیه خواسته است به حقوق اقلیت‌ها احترام بگذارد. و مسابقه بوکس میان دو حریف سنگین وزن از روسیه و ایالات متحده آمریکا که قرار بود در مسکو برگزار شود لغو شد.
مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند که برای انکشاف تکنولوژی مخابراتی یک پروژه جدید را تحت نام دیجیتال کاسای افغانستان روی دست گرفته است. حسام الدین حسام، معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، به رادیو آزادی گفت که کار این پروژه نهایی شده و به بانک جهانی پیشکش گردیده است.
پروژه جدید تحت نام دیجیتال کاسا افغانستان توسط وزارت مخابرات تروریزی و به بانک جهانی پیشکش شده.
به گفته وی قرار است این پروژه در سال آینده عملی گردد. یک برنامه ماستری اداره و تجارت در پوهنتون کابل امروز آغاز شد. جمشید حیدری معاون پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که این برنامه از سوی اداره انکشافی بین المللی امریکا برای انداخته شده است. وی میگوید این برنامه ماستری اداره و تجارت از سوی اداره انکشافی بین المللی امریکا همچنان به همکاری تکنیکی و علمی پوهنتون امریکایی برای انداخته شده است.
علمی همکاری و تکنیکی همکاری سر در جورستی.
آقای حیدری افزود که هدف از راه اندازی این برنامه آموزش بهتر محصلین افغان در بخش تجارت می باشد تا بتوانند با ارائه نظریات خوب باعث رشد اقتصادی کشور گردند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 70 پول، یک یورو 77 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 17 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 646 افغانی.
اداره حمایت از رسانه‌های افغانستان یا نای گفته که از آغاز سال 2016 میلادی به طرف بیش از 50 مورد خشونت علیه خبرنگارای افغان صورت گرفته. این موضوع مجیب خلوتگر رئیس اجرایی ای اداره امروز نشسته که به هدف تقدیر از خبرنگارا از سوی اتحادیه ملی خبرنگارای افغانستان برگزار شده بود ابراز داشت. در این حال عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیست‌های افغانستان گفته که هنوز هم خبرنگارا از سوی شماره از مقامات حکومتی مورد خشونت قرار می‌گیرند. فریبا واحدی جزئیات دارد.
نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان ابراز نگرانی می کند که خشونت علیه خبرنگاران در این کشور با گذشت هر روز بیشتر می شود. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز چهارشنبه در نشستی که به هدف تقدیر از خبرنگاران از سوی اتحادیه ملی کارگران افغان برگزار شده بود گفت که کار خبرنگاری در کشور با دشواری های زیاد روبرو است.
در جریان امسال سال 2016 میلادی بیشتر از 50 حادثه خشونت به طور انفرادی اگر حساب بکنیم علیه خبرنگاران اتفاق افتاده که شامل کشته شدن خبرنگاران، زخمی شدن خبرنگاران، بازداشت خبرنگاران، شامل ضرب و شتم خبرنگاران.
از تازه ترین مورد خشونت علیه خبرنگاران افغان میتوان از لتوکوب 7 خبرنگار و کارمند رسانه ها در مظاهره اخیر در شهر کابل که از سوی جنبش روشنایی بر انداخته شده بود اشاره کرد. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زادی اطمینان داد که عاملان خشونت علیه خبرنگاران در این مظاهره به‌زودی بازداشت خواهند شد. در این میان عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که هنوز هم خبرنگاران از سوی برخی مقامات افغان مورد خشونت قرار میگیرند.
امروز ادارات ما، اداره کننده های ما تا هنوز هم اونا فرهنگ دموکراسی را به صورت یک کل به دل و جان قبول نکردند. چرا هنوز هم از طرف ادارچیان در برابر خبرنگارا خشونت صورت میگیره؟
بر اساس گزارش اخیر مرکز خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمع 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. اما رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت که حکومت تا حالا دوسیه های خبرنگارانی که در سالهای گذشته در این کشور کشته شدند بررسی نکرده و به گفته وی قضای اخیر را نیز پیگیری نخواهد کرد.
شورای ولایتی بدخشان گفته که گروه‌هایی از تفنگدارای غیر مسئول که معادن این ولایت به گونه خودسر استخراج می‌کنند در داخل نظام فعلی حامیای سیاسی دارند. شمار از اعضای شورای ولایتی بدخشان گفتند که دم و پیش رئیس جمهور افغانستان استخراج معدن لاجورد ممنوع اعلان کرده بود، اما هنوز هم کندنکاری و استخراج خودسرانه معدن لاجورد ادامه داره و سنگهای استخراج شده از این معدن از رای پنجشیر به بیرون از کشور قاچاق میشن. بر اساس گفته های اعضای شورای ولایتی بدخشان، طالبای مسلح هم در استخراج غیر قانونی بر علاوه معدن لاجورد در معادن دیگی ای ولایت هم دست دارن و از استخراج این معدن 50% حق می گیرن. در این زمان رئیس معدن بدخشان گفته که افراد زورمند و تفنگدار روزانه از استخراج خودسرانه معدن لاجورد میلیون ها افغانی به دست میارن. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان جزئیات داره.
تفنگداران غیر مسئول و طالبان مسلح معدن لاجورد بدخشان را به گونه خودسرانه استخراج میکنند. شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که معدن این ولایت از سوی افراد زورگو و طالبان مسلح به شکل غیر قانونی استخراج میشود و بخصوص معدن لاجورد این ولایت. دکتر احمد بشیر سمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت به رادیو آزادی گفت که معدن لاجورد این ولایت به گونه غیر قانونی از سوی تفنگداران خودسر استخراج می شود و طالبان مسلح نیز در استخراج خودسرانه معدن لاجورد سهیم هستند. آقای سمیم در ادامه اضافه کرد
و اگر معامله پشت قضیه وجود نداشته باشد، طالبان آنن اقدام میکنند برای تصرف ولسوالی کرانمانجان و معدن لاجورد. اشخاص فرصت طلب و استفاده جو که دارای نامی مردم افغانستان است و باید به بودجه ملی افغانستان نواید یزی بره توسط افراد و اشخاص استفاده میشه. طالبان از این امو سهمی خود میگیرند در یک تعامل با قماندان ملک که عملا در استخراج غیر قانونی معدن لاجورد دست داره.
رئیس شورای ولایتی بدخشان تاکید نمود که باید هرچی عاجل جلب کندنکاری خودسرانه معدن در این ولایت گرفته شود. از سوی دیگر محمد اکبر انوری رئیس معدن ولایت بدخشان میگوید زورمندانی که معدن لاجورد و دیگر معدن را در این ولایت استخراج میکنند در داخل نظام فعلی پشتیبانی دارند و روزانه از این طریق میلیون ها افغانی به دست میآورند. رئیس معدن در ادامه علاوه کرد
حضور بسیار گسترده و قوی طالب ها
در مسیر را باعث ازی شد که جنگایی که در جرم در اینجا انداخته شد، یک تعداد دستهایی که در خود کابل به حساب در بیامنی بدخشان نقش داشتند، باعث ازی شد که قطعی معدن توسط تحریکی یک تعداد مردم های زینف و زینه در داخل خلی سلا شود و افراد مسلح غیر مسئول حاکمیت مطلق را در کلان منجان و دست بگیره که خواهم بسیار به شکل بیرحمانه به حساب جریان داره.
بر اساس معلومات، معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان موقع داشته و شورای ولایتی و برخی از مسئولان محلی ولایت میگویند که روزانه از 3 الی 4000 سرسنگ لاجورد از راه پریان توسط اسب و مرکب به پنجشیر انتقال داده می شود. آقای انوری میگوید که بیشتر عواید معدن لاجورد بدخشان به جیب‌های قاچاقبران سنگ لاجورد و زورمندان می‌ریزد.
امسال بزرگترین عواید را که به دست آورد قاچاقبرها بوده. حتی از خود پنجشیر تا کابل موتورهایی که به حساب 50000 قیمت کرایش بوده، اونا در اکثر لغریب را به حساب چی میگرفتن؟ پول میگرفتن زمانتی که یک قسمت از این را در رود توزیع میکرد و یکی سنگ ها به مارکت رسانده میشد. در وقت سهولت های قانونی را برای مردم ما فراهم نسازیم، از طریق غیر قانونی اون را به حساب کار و فعالیت میکنن.
ولایت بدخشان در شمال شرق کشور قرار داشته و دارای منابع سرشار طبیعی از جمله معدن لعل، لاجورد، طلا، بیروج، مس و آهن بوده و حتی در برخی ساحات این ولایت مردم با ابزار محلی از دریاچه ها ریگی را به دست می آورند که با طلا آلوده است، آن را به همین ابزار تصفیه نموده و طلا به دست می آورند و اقتصاد خود را از این طریق به پیش می برند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
شنیدین که در سر زمین برای دزدی چیز نمونده و سنگ های زیر زمین به طور غیر قانونی در افغانستان استخراج میشن. از تلاش ها برای جلوگیری از دزدی سنگ های قیمتی از بدخشان میریم و تلاش ها برای بهبود اقتصاد ملی در افغانستان. قرار است توافقنامه استفاده از بندر چابهار ایران هفته آینده به امضا برسه. ریاست جمهوری افغانستان گفته که این توافقنامه را رهبرای افغانستان، هند و ایران در تهران امضا می کنند. استفاده از بندر چابهار چی سهولت های تجارتی به افغانستان فراهم خواهد کرد و از چی اهمیت برای این کشور برخوردار خواهد بود؟ همین سوالا را همکارم ستار فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی از شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری پرسیده.
قرار است هفته آینده با حضور مقامات سه کشور افغانستان، هند و جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه استفاده از بندر چابهار امضا شود. یک موافقتنامه در سال 2003 امضا شده بود که روی توسعه بندر چابهار بود و کارهایی که باید هر سه کشور انجام میداد در بخش دسترسی کشورها به بندر چابهار او کارها انجام شده. فعلا وقت رسیده که از بندر چابهار استفاده های بهتره در بخش تجارت و ترانزیت صورت بگیرند.
یعنی از سوی رهبران هر سه کشور این توافقنامه امضا خواهد شد؟
بله.
در کجا؟ در ایران به امضا می رسد؟
تهران.
استفاده از بندر چابهار چی سهولت های تجارتی و ترانزیتی را به افغانستان فراهم خواهد کرد و از چی اهمیت به این کشور برخوردار است؟
یکی از بندرهای نزدیک به افغانستان است و با توجه به اینکه افغانستان برای واردات و صادرات کالاهای تجارتی خود از برخی مسیرها با مشکلات مواجه است، گزینه های دیگر کمک میکنه تا افغانستان در هر شرایط بتواند به صادرات و واردات کالای مورد نظر خود اقدام کنه.
مرتضوی صاحب، افغانستان اکنون برای حمل و نقل بیشتر از بنادر پاکستان استفاده میکند و تاجران افغان پیوسته شکایت کردند که در پاکستان با مشکلات روبرواند. بندر چابهار تا چی اندازه بدیل خوب برای تجارت و حمل و نقل خواهد بود؟
بندر چابهار دو اهمیت مهم داره. یکی یک نقطه وصل تجارتی هست برای افغانستان، هند و ایران و نزدیکترین بندر برای افغانستان به شمار میه و افغانستان تلاش داره که مسیرهای متعددی داشته باشد برای واردات و صادرات و به هر پیمانه‌ای که تاجران ما راه‌های متفاوتی داشته باشد کمک می‌کند که به ما پیمانه در انتقال کالاها و همچنین در وارد کردن کالاهای مورد نیاز برای افغانستان سهولت‌های بیشتر ایجاد شود.
آیا حکومت افغانستان در نظر دارد که سرمایه گذاری نماید در بندر چابهار؟
بدون شک در بندر چابهار یک زمینی برای افغانستان در نظر گرفته شده و افغانستان هم علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری داره بخشد. کشورهای دیگر مثل هند و ایران هم علاقه‌مندی داره تا توسعه بندر چابهار روش کار شود و این یک فرصت خوب است برای همکارهای اقتصادی در سطح منطقه.
حسین مرتضوی، شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد گشایش استفاده، البته آغاز استفاده افغانستان از بندر چابهار سخن می گفت. در ایران میمانیم. مقامات صندوق وجهی بین المللی گفتند که ایران نباید صرف بالای عایدات نفت اتکا کنه. ای که چرا و به کدام دلیل است؟ همکارم آرش همایون بشنویم.
معاون صندوق وجهی بین المللی در جریان یک مسافرت دو روزه به تهران گفته است ایران به خاطر رشد اقتصادیش نباید صرف بالای عایدات نفت اتکا کند. دیوید لپتون در جریان سخنرانیش در بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه گفت خیلی مهم است که تحریم ها بر ایران رفع شده است. ایران اکنون فرصت های تازه به خاطر یک جا شدن با اقتصاد جهانی دارد و این پروسه می تواند با گذشت زمان از رشد این کشور حمایت نموده سطح زندگی ایرانی ها را ارتقا بخشد. کامران دادخا استاد اقتصاد در پوهنتون باستان امریکا نیز با پذیرفتن این نکته که اقتصاد ایران نباید متکی بر عایدات نفت باشد با اشاره به اظهارات اخیر دیوید لپتون معاون صندوق وجهی بین المللی می گوید.
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه و بایستی بگم که قبلا اقتصاددانان خوب ایران اونایی که چه در ایران بودن چه در خارج این مطالب رو گفتن و اون عبارت از این است که ایران بایستی که اولا به اقتصاد جهانی بپیونده و بعدم از درون اقتصادش رو درست بکنه که اقتصادش رقابتی باشه و بتونه پیشرفت بکنه و از این مزایا استفاده بکنه. و مسئله دیگه این است که اتکای بسیار زیاد به نفت با توجه به وضعی که در دنیا پیش اومده کم و بیش از بین بره و ایران بتونه برگرده به پیشرفت اقتصادی و همراه با اقتصاد دنیا پیشرفت بکنه.
دیوید لپتون گفته است کاهش قیمت نفت بالای اقتصاد ایران تأثیر داشته و پایین آمدن قیمت یک برل نفت از $100 آمریکایی در سال 2014 به $47 در حال حاضر رشد اقتصاد ایران و عایدات بودجه این کشور را محدود خواهد ساخت. کامران دادخا استاد اقتصاد در پوهنتون باستان آمریکا هم با تایید اظهارات دیوید لپتون با اشاره به ظرفیت‌های موجود در ایران که تا اکنون از آن استفاده نشده است می‌گوید
ایران باید از داخل خودش رو درست بکنه. یعنی این امکانات بسیار زیادی ایران داره که هیچ استفاده نشده. به عنوان مثال تکنولوژی عقب افتاده، سرمایه گذاری نشده، هی سعی کردن که واردات رو برش جانشین پیدا کنن. حالون که کشورهایی که پیشرفت کردن همه اونایی بودن که صادرات رو تشویق کردن.
دیوید لپتون معاون صندوق وجهی بین المللی با ستایش از اصلاحات سالیان اخیر به خاطر کاهش تورم در ایران همچنان گفته است که ایران باید به خاطر جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم عمل کند. به گفته دیوید لپتون این مسئله مهمترین عنصر در پیوستن دوباره ایران با اقتصاد جهانی است و صندوق وجهی بین المللی از تلاش‌های مقامات این کشور در این زمینه حمایت خواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز شما شنونده های عزیز بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع در کشور صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی تشکر میکنیم از حضورتان در برنامه. البته در آغاز برنامه شما میشنویم که اصل برابری در اجتماع چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام می‌دارم به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. اصل برابری نبود تبعیض و تعصب و حمایت مساویانه افراد بالوسیله قانون، این یکی از نیازمندی‌های اساسی بشر است. از اینکه انسان از تمام ارزش‌های انسانی که در جامعه یک انسان داشته باشه، از اون مستفید شده باشه و از زمینه از این برش مساعد باشه که منعس یک انسان از تمام مزایای زندگی اجتماعی برخوردار باشه. برابری منعس یک اصل ضروری پنداشته شده که برای جلوگیری از بی‌عدالتی ها، برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه در جامعه بشری، دولت ها مکلف دانسته شده که زمینه را برای کلی افراد جامعه به گونه مساعد بسازه که هیچ گونه رجحان و برتری غیر بدون مجوز قانون در برابر اشخاص افراد وجود نداشته باشه. یعنی بر مبنای تبعیض عمل نشه، بر مبنای تعصب عمل نشه، بر مبنای برخوردهای دوگانه بین افراد نشه. هم افراد از حقوقی که در فصل 2 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، بدون در نظر داشت تعلقات ملیتیش، بدون در نظر داشت مسئله زبان، بدون در نظر داشت مسائل سیاسی، اینا علاوه باید از این حقوق مستفید باشن، باید یعنی زمینی دسترسی به این حقوق برشان مساعد باشه. این یک اصل است. اما اگر خدا نخواسته با اشخاص و افراد برخورد دوگانه میشه، یعنی که از این حقوق بیشتر زمینه دسترسیش مساعد شوه و برای یک داد نشه، این در واقع امی عدالت تخریش میکنه، عدالت از بین میبره و بالاخره فاصله را ایجاد میکنه بین نظام و بین مردم. مسئله این مسئله یک ضرورت است که هم در محدوده فامیل باید اصل، یعنی اساس اصلی جامعه فامیل است. اول در فامیل باید وجود داشته باشه، بین اعضای فامیل وجود داشته باشه. به می خاطر است که باید از بنیاد جامعه که فامیل است، در اینجا باید بیشتر توجه صورت بگیرد که تمام فامیلای محترم در مورد تمامی اعضای فامیلش، به خصوص برای اطفال، هم از اینکه ذکور باشه یا اوناس، اینا باید بیشتر از دقت کار بگیرم، این اصل در نظر بگیرم.
احمد صاحب، تاثیر رعایت این اصل در جامعه چی است؟ یعنی هرگاه اصل برابری در اجتماع از طرف افراد مراعات شود، چی تاثیر بالا اجتماع خواهد داشت؟
بسیار تشکر. اصلا جامعه که در اونجا عدالت تامین نباشه، در جامعه که همه افراد در از حمایت مساویانه قانون برخوردار نباشن، در جامعه که برخوردهای دوگانه باشه، یعنی با یک شخص بگونی و با شخص دیگه بگونی، در این جامعه جامعه مریض است، جامعه است که افرادش یک تعداد از امتیازات غیر قانونی برخوردار می باشن و جامعه است که یک تعداد افرادش از حقوق حقیقی قانونیشان محروم میشه. در واقع حرمان غیر مجاز از حقوق افراد جامعه بنابر برخوردهای تبعیض‌آمیز و بنابر تعصباتی که وجود می‌داشته باشه، این در واقع زمینه را مساعد می‌سازه که یک تعداد افراد فاصله بگیرند. اگر در محدوده فامیل باشه، از فامیل و فامیل متلاشی میشه، این برخوردها، تداوم از این برخوردها زمینه را مساعد می‌سازه که یک فضای ارعاب و یک فضای یعنی بی‌عدالتی در جامعه ایجاد شده، در فامیل ایجاد شده، بالاخره فامیل از بین برم. امی انسان از هر لحاظ، شخصیت انسان رشد میکنه، نرمال رشد میکنه. انسان موقف که خالق منان به انسان در جامعه دیده، او از اون موقف مستفید میشه، او خود درک میکنه، یک آرامش روانی میداشته باشه و بالاخره در زمانی که یک انسان در یک وضعیت نرمال قرار داشت، تحت فشار روانی وجود نداشت، با این بگونه از ابتدای ایام کودکیش بگونه عمل شده باشه که برزی همیشه، یعنی امی ازرار تبعیض گفته شده باشه، یعنی تقبیح شده باشه برخوردهای دوگانه، این بسیار کسی می باشه که عقیده‌مند به عدالت می باشه، یعنی برازی عدالت، برازی عملکردهای انسانی، بسیار هم خودش به این عادت کرده می باشه، هم به این رویه ای تربیت شده می باشه، خودش هم می خواد به این پالیسی تا در زندگی خود پیش ببره. یک انسان برای انسان شرایط از این مساعد بود که او در یک فضای خوب، یعنی در یک فضایی که در اونجا مساوات و عدالت وجود داشته باشه، تربیت شده باشه به این رویه، خودش هم همه تو فضا را در آینده برای فامیل خود ایجاد میکنه، از عملکردهای دوگانه نفرت میکنه، به خاطر از اینکه خودش با این عملکردها مواجه نشده و نمیخواد که افراد دیگر مواجه بسازه.
تشکر احمدزی صاحب. شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمدزی ادامه دارد، اما در این قسمت برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام ها روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه ما اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع کشور است که شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، در قوانین افغانستان در مورد اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع چه ذکر شده؟
بسیار تشکر. اصل برابری هم مبنای شرعی داره هم مبنای قانونی داره. مبنای قانونیش است که وقتی در قانون اساسی افغانستان در ماده 22 میگه که کلی افراد جامعه، یعنی تمامی اتباع کشور، در برابر قانون در یک موقف مساوی قرار داره. همه افراد جامعه، هم از زن و مرد، دارای حقوق مساوی است و باید مورد حمایت مساویانه قانون قرار بگیره. این در واقع یک تضمین اساسی است برای کلی افراد جامعه در تمام عرصه‌های زندگی برخوردهای دوگانه صورت نگیره. اگر احیانا برخورد صورت میگیره که در تناقض با مواد از قانون باشه، در واقع یک عمل خلاف قانون اساسی است. به این خاطر هم از لحاظ شرعی هیچ کس با کسی دیگه رجان و برتری ندارد. در دین مقدس اسلام برتر انسان برتر کسی است که او بیشتر اطاعت از اوامر الهی کنه، متقی باشه، یعنی ضررش به انسان غیر نرسه. اما بر مبنای جنسیت و بر مبنای نژاد و بر مبنای قوم و بر مبنای لسان و بر مبنای سایر ملحوظات، این سبب تقرب انسان ها به خالق منا نمیشه.
تشکر احمد عزیز. به سوال اخیر مطرح میکنیم که در افغانستان اصل برابری چگونه است؟ رعایت میشه یا خیر؟
بسیار تشکر. از نظر اصول خوب باید رعایت شود، ولی متاسفانه در افغانستان بنابر این وضعیتی که فعلا استقرار دارد، یعنی بنابر نبود حاکمیت قانون، بنابر تضعیف بودن حاکمیت دولتی و سایر ملحوظات منفی که متاسفانه همیشه وجود دارد، اینمی اصل آنطوری که مردم افغانستان به او نیازمند است این رعایت نمیشه. برخوردهای چندگانی صورت میگیره. اولا در محدوده فامیل، مثل که ما قرض از اون لحظه اولش در فامیلی که طفل ذکور تولد میشه، تولد از اون با استقبال فیر شادیانه گویا ایراد تجلیل میکنه. اما گویا دختر نوزادش دختر باشه، با کلمات بیساری از و نامیدی او را اوف کده، یعنی متاثر میشن. این از این جمعی اصل برابری از این یه خط صدار میشه. وقتی بزرگتر شد برای بچه امکانات بسیار بهتر زیستن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات مکتب رفتن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات دادن فیس برای مکاتب شخصیش داده میشه که این مشکلات است که عینی ما شما میبینیم، تفاوت هست که عینی ما شما میبینیم، برای دختر نمیشه. و تاثیراتش میبینیم که در جامعه ما یک جامعه مریض داریم، یعنی در محیط کار میبینیم برخوردهای تبعیض‌آمیز صورت میگیره. کسان ملحوظات سیاسی در نظر گرفته میشه، ملحوظات قومی در نظر گرفته میشه، ملحوظات تنظیمی در نظر گرفته میشه و سایر مواردی که مسائل جنسیتی در نظر گرفته میشه. متاسفانه که کلی از این منایس ترویج ای عدم رعایت از این اصل در واقع، یعنی زمینه را برای کشت یا برای شیوع امراض مختلف، امراض اجتماعی در جامعه، زمینه را مساعد میسازه که متاسفانه افغانا با این تو شرایط عمل دست گریبان است.
شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد اصل برابری و رعایت آن در اجتماع با ما صحبت کردند. تشکر از حضورتان آقای احمدزی به برنامه و جا دارد که شنونده های عزیز هم سپاسگزاری بکنم برای اینکه برنامه را تا اخیر با ما یک جا دنبال کردین. حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 را می توانین به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. حال رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، الله حافظ، پیروز باشید.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست. مرا میشناسم در و درخت تو را دیده ای عشقای داغم را دیده ای عشقای داغم را دیدم روزهای سخت تو را دیدم روزهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من آرام آب میگیری از من آرام نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا کی از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا بابادی چند شب مانده تا بابادی